سلام، شما به 47 قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون درباره کتاب‌هایی که میخونم و دوست دارم صحبت میکنم. من در این قسمت به آخرین بخش از ویژه‌نامه داستایفسکی که به بررسی زندگی، آثار و فلسفه داستایفسکی اختصاص داره میپردازم. اگه قسمت‌های قبل رو هنوز نشنیدید، پیشنهاد میکنم به منظور حفظ انسجام مطالب ابتدا اون قسمت‌ها رو بشنوید. در این قسمت هم مانند قسمت‌های قبل خطر اسپویل شدن داستان رمان‌های داستایفسکی وجود داره. داستایفسکی الان 56 ساله است، تونسته خودش رو با جنایت و مکافات و شیاطین تثبیت کنه و با یادداشت‌های روزانه یک نویسنده به شهرت برسه. این یادداشت‌ها علاوه بر شهرت باعث شد که داستایفسکی از سراسر کشور نامه دریافت کنه. نامه‌هایی که با مهر و علاقه به همشون جواب میداد. وضعیت مالی خانواده هم رو به بهبود بود و دیگه از اون نگرانی‌ها و تشویش دائمی بیپولی خبری نبود. اما سرنوشت هنوز با داستایفسکی کار داشت و یک بار دیگه باید داغ فرزند میدید. این بار الکسی 3 ساله به دنبال یک حمله سر که احتمالاً از پدر به ارث برده بود از دست رفت. مرگ الکسی ضربه سختی برای خانواده، خصوصاً داستایفسکی بود. به قول آنا، فیودور الکسی رو جور دیگه ای دوست داشت و بعد از مرگ الکسی به خاطر شدت سوگواری در حال نابود کردن خودش بود. آنا برای اینکه حواس داستایفسکی رو از مرگ فرزند منحرف کنه، تشویقش کرد تا به خواسته دیرینش یعنی زیارت از صومعه اپتینا جامعه عمل بپوشونه. آنا به خوبی همسرش رو شناخته بود. این سفر زیارتی داستایفسکی رو با آرامش رسوند و مواد لازم برای شروع برادران کارامازوف رو فراهم کرد. در این سفر با پدر آمبروس آشنا شد که ثمره این آشنایی خلق شخصیت پدر زوسیما در برادران کارامازوف بود. داستایفسکی بلافاصله بعد از این سفر دست به کار نوشتن برادران کارامازوف شد. طولانی ترین و به اتفاق بسیاری از منتقدین بهترین رمانش و با این رمان نام پسرش الکسی رو در تاریخ ادبیات جاودانی کرد. داستایفسکی شاهکارش رو تقدیم به آنا کرد تا شاید مرهمی باشه بر درد از دست دادن فرزند. همه این کارها یعنی تقدیم رمان به آنا و خلق شخصیت آلیوشا در شکل انسان کامل انگار از پیش وقوع حادثه‌ای را خبر می‌داد و اون اینکه برادران کارامازوف آخرین اثر نویسنده خواهد بود. داستایفسکی در همون سالها در نامه می‌نویسه مسئله اساسی در همه بخش‌های رمان یکسان خواهد بود. مسئله‌ای که من آگاهانه یا ناآگاهانه در سراسر زندگیم از آن در رنج بودم. مسئله وجود خدا. بعضی محققان اعتقاد دارند داستایفسکی بعد از زندان و تبعید بود که دغدغه‌های مذهبی پیدا کرد. گرچه نشانه‌های زیادی برای این ادعا وجود داره، اما قول کسی مثل ورانگل که میگفت داستایفسکی در سن پالانتینکس به ندرت کلیسا میرفت و از کشیش‌ها نفرت داشت هم قابل توجه. مسیح در نظر داستایفسکی حتی قبل از تبعید هم به عنوان تجسم اعلای آرمان اخلاقی مطرح بود. برای اکثر لیبرال‌های دهه 40 قرن 19 مسیح چنین جایگاهی داشت. اما داستایفسکی رفته رفته با فاصله گرفتن از غرب‌گراها به اصلاح پرستان نزدیک شد و دچار تناقضی شد که همه عمر آزارش می‌داد. به قول خودش درباره خودم می‌توانم بگویم که شخصاً فرزند زمانه‌ام هستم. فرزند بی‌اعتمادی و شک. تا کنون این گونه بودم و می‌دانم که تا لحظه‌ای که در گورم بگذارن همین گونه خواهم بود. آتشی که در نیل به ایمان دارم چه رنج‌ها که برایم به بار نیاورده و در آینده به بار نخواهد آورد. هرچه دلایلم علیه این ایمان فزونی می‌گیرد، روحم از آن سرشارتر می‌شود. اما با گذشت زمان و محافظه‌کار شدن داستایفسکی و نزدیک شدنش به اصلاح‌پرستا و تزار، نقش مذهب در زندگی داستایفسکی پررنگ‌تر شد. خصوصاً وقتی می‌دید و چه اشتراک سوسیالیستا و نیهیلیستا بی خدایی بود. در جامعه اون روز روسیه راه میانه‌ای وجود نداشت. یا باید غرب‌گرا و بی خدا بود یا اصلاح پرست و معتقد به مذهب ارتودکس. اردوگاه سومی نمیتونست وجود داشته باشه و شاید در توان فردی مثل داستایفسکی نبود که پرچمدار این اردوگاه باشه. البته داستایفسکی تا حدود خیلی زیادی از طریق آثارش مواضعش رو بیان کرده. مواضعی که نشان دهنده راه میانه‌ای بین خردگرایی و اصلاح پرستی و تعصب مذهبیه. اما بیان این مواضع در جامعه اون روز روسیه نتونست تبدیل به جریانی اجتماعی و سیاسی بشه. مذهبی که داستایفسکی تبلیغ میکرد بیشتر بر پایه عشق به انسانها استوار بود و پشتوانه‌ای بود برای اخلاق. داستایفسکی وجود مذهب رو برای حیات بشر ضروری میدونست، چون معتقد بود بدون وجود مذهب و جهان پس از مرگ دلیلی برای عمل اخلاقی انسان وجود نداره. و اگه همه چیز در همین زمین خلاصه بشه، چه دلیلی وجود داره که انسان خودش رو مقید به پذیرش قوانینی کنه که لذات و خواسته‌هاش رو محدود میکنه؟ مثلا در برادران کارامازوف میگه اگر خدایی نبود، ضروری بود خدایی اختراع کنیم. من از سالها پیش تصمیم گرفتم که به این مسئله فکر نکنم که آیا خدا انسان را خلق کرد یا انسان خدا را. داستایفسکی مسیح رو نمادی از عشق میدید. باید دقت کرد که در کنه دیدگاه مذهبی داستایفسکی این عشقه که جایگاه اصلی رو به خودش اختصاص داده. مثلا در جامعه آرمانی رویای آدم موسیق ما شاهدیم که دین و پرستشگاهی وجود نداره و در عوض این عشقه که بر دل همه مردمان حکومت میکنه. تأکید داستایفسکی بر مسیح از عشق نشأت میگرفت. داستایفسکی اعتقاد داشت رسیدن به عشق از راه سختش، یعنی شناخت انسانها، پذیرش تفاوتها و تکثر انسانی، برای همه انسانها ممکن نیست. اینکه توقع داشته باشیم انسانها آزادی داشته باشند تا هر کاری بکنن اما شر درونشون رو در جهان رها نکنن و دست به تبهکاری نزنن، خواسته زیادی از انسانهاست. خواسته که بارها و بارها قهرمانان رمانهای داستایفسکی نشون دادن که عملی نیست. پس در نتیجه داستایفسکی دنبال راه راحت‌تر، یعنی پذیرش ایمان مذهبی رفت که میتونست دست کم کمک کنه اغلب انسانها شر درون خودشون رو به خاطر ترس یا طمع بهشت در جهان رها نکنن. و البته این امکان هم وجود داشت تا با آموزه های مسیح، البته مسیح ارتودکس که بیشتر حسی بود تا عملی و فرمان به دوست داشتن میداد، عشق به هم نوع رو یاد بگیرن و به اون جامعه آرمانی داستایفسکی نزدیک بشن. مسیح به غیر از عشق نقش دیگه‌ای هم در آثار داستایفسکی بازی می‌کنه. مسیح نماد آزادیه. داستایفسکی خصوصاً در این رمان و در بخش مفتش اعظم به خوبی این مفهوم رو توضیح میده. به راحتی میشه در بررسی تفکرات داستایفسکی به اشتباه افتاد. اگه ما داستایفسکی رو به جای هنرمندی توانا، روانشناس یا فیلسوف بدونیم، به نظر من به بیراهه کشیده میشیم. داستایفسکی قبل از هر چیز رمان نویس و هنرمند قهاری بود و کار هنرمند به اعتقاد من بازنمایی و بازآفرینی واقعیت، نه یافتن راه حلی برای مسائلی که مطرح کرده. این طرز تلقی از هنر با هنر برای هنر یا هنر برای آرمانی خاص یا به قول چپ‌ها هنر متعهد متفاوته. تنها تعهدی که شاید هنر میبایست داشته باشه تعهد به انسان و تکثر انسانیه. هنر نمودی از تکثر انسانیه و هنرمند به زعم نیچه و کامو اوسیانگره. اوسیانگری که از وضع موجود راضی نیست و با بازآفرینی واقعیت قصد نبرد با جهانی رو داره که قبولش نمیکنه. به عبارت دیگه هنرمند با نگفتن به جهان موجود به زندگی آری میگه یا به زعم هانا آرنت از نو آغاز میکنه. داستایفسکی جزء این دست است و با استادی تمام مسائل رو طرح میکنه. مثلا در بخش اوسیان ما با طرح مسئله وجود شر در جهان مواجهیم. شری که علی‌القاعده در جهانی که خدای عادل و حکیم خلق کرده و در اون حاکمه نمیبایستی وجود داشته باشه. قدرت اصلی داستایفسکی در طرح مسئله است. هرچند که سعی کرده به ایراداتی که وارد کرده جواب بده که در جای خودش هم از لحاظ عقلی و هم از لحاظ هنری بسیار حائز اهمیته، اما اصل مطلب مطرح کردن مسائل به زبان هنریه. تا مسائلی از این دست که هیچ جواب مطمئنی ندارن برای بشر مطرح باشن. وقتی انسان‌ها بدونن که برای مسائل انسانی جوابی راحت و سرراست پیدا نمیشه، به دام تعصب و تمامیت‌خواهی نمی‌افتند. به همین دلیل پاسخ داستایفسکی باید به عنوان یکی از پاسخ‌هایی که به مسئله شر در جهان داده شده در نظر گرفته بشه. داستایفسکی نتونست برای جهانی بی خدا راه حلی انسانی پیدا کنه، چرا که نتیجه بی خدایی رو نیهیلیسم و سوسیالیسم می‌دید که به نوبه خود به انقلاب و خونریزی بیشتر در جهان منجر می‌شدند و تا حدود بسیار زیادی هم حق داشت، چون کمتر از 100 سال بعد اروپا دو جنگ جهانی رو پشت سر گذاشته بود. داستایفسکی سعی کرد نشون بده نفی اراده آزاد و از طرف دیگه پذیرش آزادی بی قید و شرط هر دو به فاجعه منجر میشن. اولی به خودکشی و انفعال و دومی به دیگرکشی و انقلاب. داستایفسکی دنبال راه میانه‌ای بود و تنها چیزی که تونست بهش چنگ بزنه و امید داشته باشه مذهب بود. 70 سال باید میگذشت تا کسی مثل کامو برای جهانی بی خدا راه حلی انسانی پیدا کنه. راه حلی که به زعم داستایفسکی ناکارآمد بود یا اگه کارآمدی داشت مشمول همه نمیشد. کسی مثل کامو با پشتوانه ادبی و فکری که داستایفسکی و نیچه فراهم کرده بودن پا به میدان گذاشت و البته تجربه گذر از جنگ جهانی دوم را هم داشت. فجایعی که جنگ به بار آورد جایی برای پذیرش خدا باقی نمیگذاشت. یا به زعم کامو اگر خدایی هم وجود داشت آسمان ساکت بود و جوابی به این همه شرارت داده نمیشد. برای کامو لازم بود که در این جهان بی خدا پشتوانه‌ای برای اخلاق فراهم کنه. پشتوانه‌ای که به راحتی دور انداخته نشه و تنها چیزی که نمیشد به راحتی دور انداخت خود فرد بود. اینجوری انسان‌ها خودشون مسئول بودن و باید کار میکردن تا این فجایع دوباره تکرار نشه. اولین قدم برای ساخت چنین جامعه آرمانی پذیرش پوچی و وحدت در عصیان علیه اتوریته حاکم بود، چه اتوریته مذهبی چه اتوریته انسانی. یعنی انسان‌ها باور کنن که در این جهان جز خودشون کسی رو ندارن و باید با عشق به همدیگه دست کم جهانی خالی از شر انسانی بسازن. داستایفسکی اگرچه شاید در کنه وجودش آرزوی چنین راه حلی رو داشت، اما چندان مطمئن نبود و شک و دودلی رو میشه در جای جای آثارش دید. به عنوان مثال در فصل عصیان میگه ایوان چنین گفت: باید یک چیز را به تو اقرار کنم. هرگز پی نبردم که آدم چگونه میتواند همسایگانش را دوست بدارد. به نظر من همین همسایگان هستند که آدم نمیتواند دوستشان بدارد. گو این که میشود دورا دور دوستشان داشت. یا در یادداشت‌های روزانه یک نویسنده مینویسه: من حتی ادعا میکنم که عشق به بشریت اساساً چندان قابل درک نیست و خارج از قلمرو روح انسان قرار دارد. این عشق فقط میتواند با احساسی که از ایمان به جاودانگی روح حاصل میشود توجیه شود. بدون این باور که روح ما نامیراست، پیوند انسان به این سیاره خواهد گسست و فقدان تفسیری والا از زندگی بیشک به خودکشی خواهد انجامید. یا در نامه به خبرنگاری درباره لیبرال ها نوشت: اینان به طرز زائدالوصفی دوستدار نوع بشرند. اگر نوع بشر در هیئت انسانی که صاحب چهره است تجسم یابد، اینان تحمل ایستادن در کنارش را ندارند، زیرا که از آن نفرت دارند. اما جاهایی هم خلاف این حرف را زده. مثلا از قول ورسلیوف در رمان جوان خام میگه انسانهایی که خدا را از دست دادند و در عالم رها شدند، سعی خواهند کرد با محبت بیشتری به هم نزدیک شوند. آنان دست هم را خواهند گرفت، چون در خواهند یافت که تنها چیزی هستند که برای هم باقی ماندند. فکر بزرگ جاودانگی از میان خواهد رفت و آنان ناگزیر خواهند شد جایش را پر کنند و کل ذخایر عشق که قبلا روی آن روی جاودانگی انباشته شده بود، اکنون معطوف به کل طبیعت، دنیا، انسانها و هر ساقه علفی خواهد شد. این انسانها به شکل اجتناب ناپذیری به عشق ورزیدن به زمین و زندگی سوق خواهند یافت و هرچه به ماهیت فانی و ناجاودانه‌شان بیشتر وقوف یابند، این عشق بیشتر خواهد شد. این تناقضات نشون میده که داستایفسکی تا آخر اسیر شک و دودلی موند. نمیشه قطعا گفت که فردی مذهبی و نمیشه به قطع گفت که بی خدا بود. مثلا در جایی می نویسه گمان می‌کنید من از قماش منجیان قلب‌های مردم هستم؟ کسانی که جانها را صیقل می‌دهند و غم‌ها را می‌زدایند؟ بسیاری چنین اوصافی را به من نسبت می‌دهند. گویی که یقین دارم بیشتر مستعد انگیزش نومیدی و نفرتم. من مهارتی در لالای خواندن و خوابانیدن مردم ندارم. هرچند گاه گاهی دست به آن زدم. این حس تحقیر نسبت به مردم و مردم گریزی که مخالف با دوست داشتن انسان هاست با روایت هایی از تحقیر اطرافیان توسط داستایفسکی تقویت میشه. اما اگر قول همسرش را قبول کنیم که بیشتر از بقیه اونو میشناخت، داستایفسکی چهره دیگه ای هم داشت. آنا می نویسه فیودور دوست داشتنی ترین و بهترین انسان در سراسر دنیاست. او در برابر دنیا خود را عبوس و عصبی نشان می دهد. اما کاش می دانستید پشت اینها چه چیزی قرار گرفته. صمیمیت، خوشقلبی و انسانیت. آدم هرچه بیشتر او را می شناسد، حس می کند میلش به او بیشتر شده است. ما بهترین دوست هم هستیم و زندگی ما از هم جدا نمی شود. داستایفسکی مملو از این تناقضات بود. تناقضاتی که بهش اجازه می داد هم ایوان کارامازوف رو خلق کنه و هم پدر زوسیما رو. داستایفسکی در نامه‌ای به آنا درباره برادران کارامازوف می‌نویسه: عزیزم، مدام به مرگ می‌اندیشم و به چیزی که از خودم برای تو و بچه‌ها باقی می‌گذارم. همه گمان می‌کنند که صاحب مال و منالی هستیم، اما واقعیت غیر از این است. این روزها بار کارامازوف‌ها بر دوشم سنگینی می‌کند. باید تمامش کنم. همچون جواهرساز استادانه صیقلش دهم. اما کاری است به غایت دشوار و خطیر و نیروی زیادی از من طلب می کند. بر روی هم کار سرنوشت سازی است، از آنکه نامم را به ثبوت می رساند و اگر به ثمر نرسد دیگر امیدی ندارم. امید داستایفسکی ناامید نشد. برادران کارامازوف رو میشه سنتزی از تمامی آثار پیشین داستایفسکی دونست. اکثر شخصیت‌های اصلی برادران کارامازوف تکامل یافته شخصیت‌های رمان‌های پیشینش هستند. مثلا دیمیتری برادر بزرگتر رو میشه تکامل یافته شخصیت راگوژین رمان ابله دونست. یا ایوان کارامازوف خلف شخصیت‌های چون مرد زیرزمینی، راسکولنیکوف، ایپولیت و استاوروگینه و آلیوشا تکامل یافته شخصیت‌های پرنس میشکین، سونیای جنایت و مکافات و لیزای یادداشت‌های زیرزمینی. همونطور که از اسم رمان مشخصه، قرار در این رمان با سرگذشت خانواده کارامازوف آشنا بشیم. داستایفسکی در بخش اول رمان با معرفی فیودور کارامازوف پدر خانواده این کار را انجام میده که به نظر من یکی از بهترین قسمت‌های این رمان از لحاظ داستان پردازی. فیودور کارامازوف شخصیتی عیاش، شهوتران و دلقک داره که با دریوزگی تونسته به مال و منالی برسه. دو بار ازدواج کرده که هر دو همسرش فوت کردند. دیمیتری پسر بزرگتر حاصل ازدواج اول و ایوان و آلیوشا حاصل ازدواج دومش هستند. فیودور کارامازوف که تنها به ثروت اندوزی و شهوترانی توجه داشت، هر سه این بچه‌ها رو رها کرده و بچه‌ها به دور از خانه و شهری که در اون به دنیا آمدن، هر کدوم در شرایط متفاوتی بزرگ شدند. در حقیقت چیزی که ما از خانواده انتظار داریم در این رمان دیده نمیشه. و تنها چیزی که وجود داره برادریه که عنوان رمان هم به همین اشاره داره. اگرچه داستان حول مفهوم پدرکشی و قتل فیودور کارامازوف شکل میگیره و قوام پیدا میکنه، اما هیچ کدوم از برادرها قاتل نیستن. داستایفسکی با دور هم جمع کردن خانواده تعادل قبلی داستان رو برهم میزنه و تنش رو خلق میکنه. تنشی که قراره به جنایت ختم بشه. در این رمان هم مثل جنایت و مکافات، جنایت محور اصلی داستان رو شکل میده. همونطور که مارسل پروست معتقد بود میشه اسم همه رمان‌های داستایفسکی رو سرگذشت یک جنایت گذاشت. از بین این سه برادر فقط آلیوشا است که از پدر نفرت نداره. نفرت از پدر انگیزه برای ارتکاب جنایت. انگیزه های دیمیتری اما محکمه پسندتر و بیشترند. چرا که دیمیتری هم بر سر میراث با پدر اختلاف داره و هم رقابت عشقی بینشون برقراره. دیمیتری علناً پدر رو تهدید به مرگ میکنه و شبی که قتل اتفاق میفته در خانه پدر دیده میشه و شواهد همه حاکی از اینه که دیمیتری پدرش رو به قتل رسونده. دیمیتری با اینکه فعل قتل رو انجام نداده اما چون در دل خواهان این کار بوده مجازاتش رو میپذیره و به سیبری میره. پدر زوسیما در برخورد اول با دیمیتری رنجی که قرار بود دیمیتری برای پالایش روحش تحمل کنه رو تشخیص میده و در برابر رنج او به سجده میفته. شبیه صحنه‌ای در جنایت و مکافات که راسکولنیکوف به پای سونیا میفته. دیمیتری شخصیتی پرشر و شور، خشن، شهوتران و البته شرافتمند داره. اما صفات نکوهیدش در برابر صداقت فکری و تصمیم به رنج بردن رنگ میبازه و در نهایت دیمیتری به رستگاری میرسه. من در قسمتی که به جنایت و مکافات مربوط بود درباره رنج و رستگاری حاصل از رنج صحبت کردم. اینجا جا داره کمی این مفهوم رو باز کنم. یکی از مصادیق رنج، رنج کشیدن بابت کارهای خطاییه که در زندگی انجام دادیم. در دیدگاه داستایفسکی رنج بردن به خاطر اعمال اشتباه فقط سراغ کسایی میاد که با ایدئولوژی دست به عمل نزدن. مثلا کسی مثل استالین احتمالاً از اینکه این همه انسان رو به گولاگ فرستاده ناراحت نبود و حتی از عملش دفاع هم میکرد. همونطور که امروزه رهبر کره شمالی از این اقدام دفاع میکنه. اینجا رنج بردن مفهومی شبیه عذاب وجدان داره. نوع دیگه ای از رنج، رنج بردن از محدودیت و فقره. این مفهوم بسیار گسترده است و میتونه شکل ساده‌ای مثل فقر مالی داشته باشه یا شکل پیچیده‌ای مثل احساس محدودیت کردن در جهان که به خلق آثار هنری منجر میشه. مثلا اگر به زندگی اکثر هنرمندان بزرگ نگاه کنیم غالبا از مشکلات عدیده‌ای در رنج بودن و محدودیت‌های بیشماری داشتن. نمونه بارزش همین جناب داستایفسکی. اما داستایفسکی تلقی دیگه‌ای هم از رنج داره و اون رنج کشیدن داوطلبانه هر فرد به خاطر گناهان همه انسان هاست. مثلا از زبان پدر زوسیما میگه همه ما در پیشگاه همه انسان ها در همه امور گناه کردیم. و در جای دیگه میگه هر یک از ما بار گناهان همگان و هر آنچه را در عالم است به دوش میکشد. نه فقط گناه کلی جهان بلکه هر یک به تنهایی برای همگان و برای تک تک افراد عالم. این مفهوم مشابه رنجیه که مسیح بر صلیب تحمل کرد. این طور رنج کشیدن شاید امروز کمی غریب به نظر برسه. خصوصا برای بشر امروزی که در جامعه ذره‌ای شده زندگی میکنه که در اون هیچ کس در بند هیچ کس نیست و دغدغه‌هاش توسط سوشال مدیا تعیین میشه. برای این انسان رنج بردن به جای دیگران و به خاطر جنایاتی که هر روز در هر گوشه از عالم اتفاق میفته چیزی در مایه‌های وقت تلف کردنه. اما در اون دوران رنج کشیدن به خاطر دیگران گویا خصلتی روسی بوده که با مدرن شدن نظام قضایی روسیه خودش رو نشون داد. با مدرن شدن سیستم قضاوت در روسیه و ورود هیئت منصفه به دادگاه‌ها دیده می‌شد که اعضای هیئت منصفه حتی در واضح‌ترین جنایات هم علاقه‌ای به مجرم دونستن متهم نداشتند. داستایفسکی در این باره می‌نویسه ما در جایگاه هیئت منصفه می‌نشینیم و با خود فکر می‌کنیم آیا ما خودمان بهتر از این متهم هستیم؟ ما در اینجا در عین امن و آسایش و ثروت نشستیم. اما اگر جای او بودیم شاید بدتر از او میکردیم. پس عفوش میکنیم. رنج دیمیتری ابتدا از نوع اول یعنی عذاب وجدانه. چون معتقده به خاطر خواست قلبی مرگ پدر مقصره مجازاتش رو میپذیره. اما دست از مبارزه بر نمیداره تا بیگناهیش رو ثابت کنه. اما وقتی مجرم شناخته میشه رنجش وسعت بیشتری پیدا میکنه. دیمیتری در جایگاه فردی بیگناه قرار میگیره که به خاطر تصمیم و تقصیر جامعه باید مجازات بشه. در حقیقت دیمیتری گناه دیگران رو و مخصوصا گناه قاتل اصلی رو به دوش میکشه و داوطلبانه رنج میبره. در کنار رنج بردن چیزی که باعث رستگاری دیمیتری میشه عشقش به گروشنکاست. دختری که بسیار یادآور شخصیت‌های چون ناستازیای ابله و سونیای جنایت و مکافاته. دیمیتری نامزدی داره به نام کاترینا که بعد از آشنایی با گروشنکا رو رها میکنه. از طرف دیگه پدر دیمیتری هم دل در گرو عشق گروشنکا میگذاره. گروشنکا از اینکه میبینه پدر و پسر رو به جون هم انداخته لذت میبره و خودش رو تسلیم هیچ کدوم نمیکنه. کاترینا اما دست از عشق دیمیتری بر نمیداره و در این میان سعی میکنه دیمیتری رو برای خودش نگه داره و تلاش داره در نقش نجات دهنده دیمیتری ظاهر بشه. ولی در نهایت این گروشنکا است که نجات دهنده واقعی دیمیتری میشه. داستایفسکی در خلق شخصیت‌ها و اسامی اونها منظوری داشته. مثلا کاترینا در لغت به معنای ناب و معصوم و گروشنکا به معنای گلابی کوچک آب داره. کاترینا نماینده عشق والا و گروشنکا نماینده عشق شهوانیه. یا به قول دیمیتری آرمان مدونا در برابر آرمان صدوم. گروشنکا رو میشه با مریم مجدلیه هم مقایسه کرد. ترکیب عشق و رنج داوطلبانه در دیدگاه داستایفسکی فرمول جادویی برای رسیدن به رستگاریه. رنجی که بنمایه های مذهبی داره. برادر بعدی یعنی ایوان کارامازوف برخلاف دیمیتری به جای اینکه خصائلی متکی بر احساس داشته باشه با دلایلی منطقی و عقلانی با جهان روبرو میشه. ایوان در فصل اوسیان درباره وجود شر در جهان صحبت میکنه و دلایلی که قبلا ایپولیت در ابله مطرح کرده بود کاملتر و با تاثیرگذاری بیشتری مطرح میکنه. ایوان هم مثل ایپولیت خدا رو انکار نمیکنه اما نمیتونه وجود شر در جهان رو بپذیره. از قوت استدلالات ایوان میشه حد زد که این ایرادات به شدت ذهن داستایفسکی رو به خودش مشغول کرده بود. این ایرادات به قدری محکمن که به نظر نمیرسه از لحاظ عقلی پاسخی قانع کننده داشته باشن. به همین دلیل داستایفسکی برای پاسخ به این مسائل سعی میکنه فراتر از عقل بره و از قول آلیوشا به ایوان میگه زندگی را دوست بدار. بی اعتنا به منطق. آری، قطعاً و یقیناً بی اعتنا به منطق. چون فقط در این صورت است که آدم معنای زندگی را در می‌یابد. دو بخش با محوریت ایوان در رمان وجود داره که به نظر من بار اصلی فلسفی رمان را به دوش می‌کشه. یکی بخش اوسیان و مفتش اعظم و دیگری بخش گفتگوی ایوان با شیطان. همونطور که گفتم داستایفسکی در بخش اوسیان مسئله شر در جهان را مطرح می‌کنه و برای اینکه خواننده رو شدیداً تحت تاثیر قرار بده دست روی جنایاتی میگذاره که در قبال کودکان انجام شده. ایوان در پایان خطابش به آلیوشا میگه اگه قرار بود قصری بسازی که همه انسان‌ها در اون خوشبخت باشن اما برای ساختنش میبایست کودکی رو شکنجه کنی، آیا این قصر رو میساختی؟ ایوان با طرح این سوال اوسیان متافیزیکی خودش رو نشون میده که پدرخوانده اوسیان متافیزیکی کاموه. اونجا که در تاون میگه من تا دم مرگ دوستی نسبت به جهانی را که کودکان در آن شکنجه میشوند و میمیرند را رد میکنم. شری که ایوان مطرح میکنه شر طبیعی نیست، بلکه شریه که از درون انسان در جهان گسترش پیدا میکنه. این شر که نتیجه مستقیم آزادی انسانه به جنایت منجر میشه و ایوان معترضه که چرا انسان باید انقدر آزادی داشته باشه که بتونه دست به جنایت بزنه و چرا خداوند وقتی در کار ساخت این جهان بوده سعی نکرده جهانی خلق کنه که همه در اون خوشبخت باشن. داستایفسکی در فصل بعد از زبان ایوان به این اعتراضات جواب میده که نمادی از کشمکش درونی نویسنده است. داستایفسکی از یک طرف همواره مدافع تحقیر شدگان و آزردگان و همچنین طلایه‌دار کرامت انسانی بود اما از طرف دیگه هیچ وقت نظر مثبتی نسبت به ذات انسان‌ها نداشت. داستایفسکی اعتقاد داشت انسان ذاتاً سرشت نیکی نداره، همونطور که ذاتاً عقلانی و منطقی نیست. اراده آزاد باعث گسترش شر در جهان میشه و هر وقت شرایط ایجاب کنه غلبه با شر خواهد بود. در رمان برادران کارامازوف نمونه اعلای این انسان لیزاست که خودش رو در وضعیتی تصور میکنه که نشسته و شکنجه کودکی رو تماشا میکنه و کمپوت آناناس میخوره. داستایفسکی فصل اسیان و مفتش اعظم رو پشت سر هم آورده تا جوابی به مسئله شر در جهان بده. در حقیقت تز داستایفسکی اینه که خدا در جایگاه خالق انسان و جهان یا باید خوشبختی حد اکثری رو پیاده می‌کرد یا باید به انسان آزادی می‌داد. آزادی انسان ممکنه به جنایت منجر بشه، اما پیاده کردن خوشبختی حد اکثری چطور؟ آیا این جامعه میتونه جامعه آرمانی باشه؟ داستایفسکی در بخش مفتش اعظم جامعه‌ای که در اون سعی میشه خوشبختی حد اکثری پیاده بشه رو تصویر میکنه. تصویر که داستایفسکی از این جهان ارائه میده مشابه تصویریه که بعدها در رمان 1984 یا دنیای قشنگ نو با اون مواجهیم. این جهان دیگه انسانی نیست و انسان‌ها تبدیل به ماشین‌هایی شدن درگیر جبرگرایی و فاقد اراده آزاد. داستایفسکی معتقد مذهب کاتولیک به دنبال ساخت چنین جهانی بوده. داستان مفتش اعظم در اسپانیای قرن 16 میلادی و در اوج تفتیش عقاید اتفاق میفته. مسیح که وعده ظهور دوبارش در متون مقدس ثبت شده بود، ظاهر و بلافاصله توسط مردم شناخته میشه. مفتش اعظم که اتفاقی شاهد این هیاهوه دستور میده مسیح رو دستگیر کنن و مردم بردوار اجازه این کار رو میدن. مفتش اعظم همون شب دستگیری به سلول مسیح میره و بهش اعلام میکنه فردا سوزانده خواهد شد و همین مردمی که تو رو دوره کرده بودن فردا به پای تو هیزم میریزن. اما مسیح لب از لب باز نمیکنه. اتهام مسیح این بوده که بیش از حد روی مردم حساب باز کرده. مردمی که به اعتقاد مفتش اعظم موجودات مفلوکی هستند و نمیتونن بار آزادی که مسیح بهشون تحمیل کرده رو تحمل کنن. مثلا میگه نمیخواستی انسان را باز با معجزه به بردگی بکشانی و خواستت ایمانی بود که آزادانه و نه بر اساس معجزه داده شده باشد. در تمنای عشق آزادی بودی، نه خضوع و خشوع برده در پیشگاه قدرتی که او را مقهور کرده است. اما از این نظر هم انسان را بسیار دست بالا گرفتی، چون هرچند که آنان فطرتاً سرکشند، به یقین برده اند. این دیدگاه بسیار شبیه دیدگاه تمامی دیکتاتورهای تاریخه. خصوصاً وقتی میبینیم مفتش اعظم چند سطح پایین‌تر مردم را تشبیه به کودکانی سرکش و نادان میکنه که نیاز دارن کسی براشون تصمیم بگیره. مفتش اعظم خطاب به مسیح میگه ما با مسیحیت کار تو رو اصلاح کردیم و به جای اینکه مردم از آزادی در رنج و عذاب باشن، این آزادی رو ازشون گرفتیم و به جاش با وضع قوانین بهشون خوشبختی دادیم. برای این کار باید خودآگاهی انسانها رو به سطحی پایین تر تقلیل می دادن، سطحی که دیگه انتخاب آزاد وجود نداشته باشه و بتونن در جهان صلح و آرامش رو جایگزین جنگ و هرج و مرج کنن. به همین دلیل مسیح باید پای مسیحیت قربانی بشه تا این خیلی بردگان خوشبخت باشن. رنج آزادی توسط همه انسان‌ها قابل تحمل نیست و فقط عده قلیلی میتونن اون رو به دوش بکشن. اینها حاکمان توده‌های خوشبختند. مفتش اعظم میگه هزاران میلیون کودک سعادتمند وجود خواهد داشت و 100,000 رنجور که لعنت معرفت خیر و شر را به گردن گرفتن. در آرامش خواهند مرد. در آرامش به نام تو جان خواهند داد و فراسوی گور چیزی جز مرگ نخواهند یافت. اما ما راز را حفظ خواهیم کرد و برای سعادتمندیشان با پاداش بهشت و جاودانگی تطمیعشان خواهیم کرد. گویند که اگر در آخرت هم چیزی باشد، یقین برای کسانی نظیر آنان نیست. در حقیقت کاری که مفتش اعظم قصد انجامش رو داشت، نمونه پیاده شده از اندیشه شیگایلف در شیاطین بود. و داستایفسکی غیر مستقیم به ما نشون میده نتیجه پیروی از مذهب کاتولیک و مرام سوسیالیسم و نیهیلیسم یکسانه. طبق این ایدئولوژی همه خوشبخت خواهند شد. همه به غیر از ابر انسانهایی که خواهان چیرگی بر دیگرانند که راز را حفظ خواهند کرد. داستایفسکی به خوبی یک قرن بعد از خودش رو توصیف کرد، هرچند ابزارهای تحقق این آینده تغییر کرده بود. بحث داستایفسکی در همین رمان پیرامون حکومت و صلح جهانی شاهدیه بر این مدعا. مفتش اعظم معتقده با این روشی که در پیش گرفتن روزی به این حکومت جهانی میرسن و این خواست قدیم بشره. حکومت جهانی در واقع اوج یک رنگ کردن همه انسان‌ها با هم تحت یک حکومت واحده که به ذم مفتش اعظم گریزی ازش نخواهد بود. مفتش اعظم در پایان سرزنش‌هاش منتظر میمونه تا مسیح حرفی بزنه. اما مسیح بدون گفتن هیچ کلامی تنها بر لبهای مفتش اعظم بوسه میزنه. بعد از این بوسه مفتش در زندان رو باز میکنه و به مسیح میگه برو و هیچ وقت برنگرد. مسیح از زندان خارج و در خیابانهای تاریک شهر ناپدید میشه. این پایان شگفت‌انگیز معانی مختلفی میتونه داشته باشه. اما به نظر میرسه منظور داستایفسکی از این پایان مشابه جوابیه که آلیوشا به ایوان داد. مسیح به مفتش اعظم فهموند که تنها عشق میتونه بهشتی زمینی خلق کنه و جواب تمامی استدلالات عقلی مفتش چیزی جز عشق نبود. ایوان با طرح داستان مفتش اعظم خواستار خوشبختی حد اکثریه و معتقد در جهانی بی خدا همه چیز مجازه. اما وقتی با شیطان که تجسد بدترین و احمقانه ترین تفکرات و احساساتش مواجه میشه یا با اسمردیاکوف که تحت تاثیر تفکرات ایوان دست به قتل فیودور کارامازوف زده به اشتباه بودن این تفکرات پی میبره و خودش رو در قتل پدر مقصر میدونه. نکته جالب درباره شخصیت ایوان اینه که در پایان نقشی مشابه نقش آلیوشا به عهده میگیره و اقرار نیوش میشه. به نظر میرسه داستایفسکی سعی داشته با خلق این صحنه یعنی اعتراف اسمردیاکوف در پیشگاه ایوان نشون بده که ایوان در آینده رستگار خواهد شد. این مشابه طرح گناهکار بزرگیه که داستایفسکی در سر داشت. و شاید اگر اجل مهلت میداد و ادامه برادران کارامازوف رو مینوشت ایوان نقش پررنگ‌تری نسبت به باقی برادرها پیدا می‌کرد. ایوان بعد از اعتراف اسمردیاکوف تصمیم می‌گیره در دادگاه بیگناهی دیمیتری رو ثابت کنه. اما به هذیان‌گویی می‌افته و البته مدرکی هم برای این کار نداشته جز اعترافات اسمردیاکوف که شب قبل خودکشی کرده بود. ایوان وقتی تصمیم می‌گیره اسمردیاکوف و خودش رو مسئول این جنایت معرفی کنه، شیطان بر او ظاهر میشه و میگه کم مانده عملی با فضیلت قهرمانانه انجام دهی در حالی که باوری به فضیلت نداری و همین عذابت می‌دهد و عصبانیت می‌کند. برای همین است که اینقدر عاشق انتقامی. چرا می‌خوای خودت را وارد ماجرا کنی در حالی که قربانیت به هیچ دردی نمی‌خورد؟ چون خودت هم نمی‌دانی به چه دلیلی می‌خوای آنجا بروی. آه، شرط می‌بندم حاضری کلی پول بدهی تا از دلیل رفتنت آگاه شوی. در نهایت هم این اعتراف ایوان به جای اینکه کمکی به حال دیمیتری باشه باعث محکومیت برادر میشه. اما شخصیت محوری این رمان برادر کوچکتر آلیوشاست. آلیوشا همون انسان کاملیه که داستایفسکی بالاخره موفق به خلقش شد. شخصیتی شبیه به میشکین با این تفاوت که صداقتش به بلاهت تبدیل نمیشه و شیطانی در وجود داره. مثلا در بخش اوسیان وقتی ایوان از صاحب منصبی میگه که کودکی از رویاش رو جلوی چشم مادر سلاخی میکنه، از آلیوشا میپرسه جزای این آدم مرگ نیست؟ و آلیوشا جواب میده چرا هست. ایوان بلافاصله میگه تو هم شیطانی کوچک در درون داری. داستایفسکی با همین دیالوگ کوتاه نظر خودش رو درباره محکومیت مجازات اعدام بیان میکنه. داستایفسکی معتقد اعدام حتی اعدام چنین جنایتکاری از شر درون نشأت میگیره. آلیوشا دقیقاً به واسطه وجود جزء شیطانی یا به ذم کامو وجود طاعون در درون خودش شخصیتی این جهانی داره. آلیوشا تلاش میکنه که این طاعون یا به زبان داستایفسکی این خصلت کارامازوفی رو با توسل به مذهب سرکوب کنه و برخلاف میشکین که گناه رو نمیشناخت در درون با وسوسه گناه مبارزه میکنه. این شخصیت تقریباً در همه جای رمان حضور داره و نقش اقرار نیوش رو برای همه بازی میکنه. آلیوشا مثل پیر مرادش اعتقاد داره بالاخره روزی میرسه که بهشت زمینی تحقق پیدا میکنه. بهشتی که همه مقدس باشن و همه همدیگر رو دوست بدارن و دیگر نه فقیری باشد، نه ثروتمندی، نه بلندپایه‌ای، نه دونپایه‌ای، بلکه همه کودکان خداوند باشن و و ملکوت واقعی مسیح فرا برسند. آلیوشا در حد توانش سعی در پیاده سازی صلح و آرامش داره. اما او هم مثل میشکین در این راه شکست میخوره و نمیتونه جلوی ارتکاب جنایت رو بگیره. اما شکستش مثل میشکین قطعی نیست. مثلا در جاهایی که به ارتباط آلیوشا با بچه مدرسه یا مربوط میشه، میبینیم که آلیوشا در نقش الگوی نسل آینده ظاهر میشه و اینجوری داستایفسکی خوشبینیش به آینده رو نشون میده. خوشبینی که با رخ دادن حوادث بعدی در روسیه و جهان محلی از اعراب نداره. به زعم منتقدین میشه دیمیتری رو نماینده جزء شهوانی انسان، ایوان رو نماینده جزء عقلانی و آلیوشا رو نماینده جزء روحانی دونست که به زعم داستایفسکی جزء روحانی از همه والاتره، چرا که جزء شهوانی به گناه و جزء عقلانی به دیوانگی و عذاب منجر میشه. به غیر از خانواده کارامازوف، بخش بزرگی از نیمه اول رمان به پدر زوسیما و شرح زندگانی او اختصاص داره که احتمالاً برای خواننده امروزی کسل کننده است. برای من که اینطور بود. ولی احتمالاً وجود همین بخش در رمان و در کنار اون نطق دادستان در دادگاه باعث شهرت داستایفسکی به عنوان پیامبر شده. چون داستایفسکی در این قسمت‌ها در جایگاه موعظه‌گر اخلاقی میشینه و مخاطبان رو به ایمان و عشق به انسان‌ها فرا می‌خونه. پدر زوسیما در شرح زندگانیش اعتراف میکنه که در جوانی دست به عیاشی زده و دامن به گناه آلوده. اما در یک نقطه از زندگی متنبه شده و خودش رو وقف کلیسا کرده. پدر زوسیما فردی آرام، باگذشت و همدل تصویر شده که در برابر کفگویی میسته و به جای استدلال کردن انسانها رو از پشت عینک ایمان نگاه میکنه. پدر زوسیما معتقد اگه انسانها آماده دیدن حقیقت باشن و در جهتش تلاش کنن، بهش رو میشه در همین دنیا ایجاد کرد. زوسیما میگه تمامی مخلوقات خدا و هر دانش شن درونش را دوست داشته باش. هر برگ و هر پرتو از نور خداوند را دوست بدار. اگر همه چیز را دوست بداری، به راز الهی اسرار چیزها پی خواهی برد. در واقع پدر زوسیما همون مسائل رو مطرح میکنه که مرد مضحک مطرح کرده بود. با این تفاوت که زوسیما توسط دیگران مورد تمسخر واقع نمیشه. در کل به نظر میسه رمان برادران کارامازوف تنها رمان ساخت یافته و منظم داستایفسکی باشه. رمان به 4 بخش و 12 کتاب تقسیم شده و عدد 3 در اون تکرار شونده است. مثلا هم اعترافات ایوان و هم بازجویی دیمیتری در 3 بخش اومدن که عدد 3 دلالت بر یکی از اصول ارتدوکس روسی داره که معتقد روح قبل از رسیدن به مقصد از 3 مرحله عذاب عبور میکنه. همچنین داستایفسکی از نامگذاری شخصیت‌ها هدفی داشته. قبل‌تر اشاره کردم که کاترینا و گروشنکا به چه معنان. کارامازوف هم از ترکیب 2 کلمه کارا به معنای سیاه و مازوف به معنای قیر به وجود اومده. آلکسی یا آلیوشا با عنوان مرد خدا که لقب قدیس آلکسیس نامیده میشه و دیمیتری از دمتر الهه یونانی میاد که خدای حاصلخیزی زمین بود. داستایفسکی بعد از انتشار برادران کارامازوف مورد تحسین و لطف مردم قرار گرفت. تصمیم داشت دوباره یادداشت‌های روزانه یک نویسنده رو شروع کنه و ادامه برادران کارامازوف رو بنویسه. تازه در این سالها بود که نظارت پلیس مخفی از روش برداشته شد. داستایفسکی از شهرت خوشش می اومد ولی اسیر شهرت نبود. بعد از برادران کارامازوف ماجرای پرده برداری از مجسمه پوشکین شهرت داستایفسکی رو دوچندان کرد. مراسم بزرگداشت پوشکین جایی برای هماوردی 2 رقیب قدیمی یعنی داستایفسکی و تورگنیف بود. تورگنیف نماینده نسل جدید و داستایفسکی شاید ناخواسته نماینده اسلاف پرستان. رقابت این دو برای به دست آوردن اقبال عمومی جالب و پرتفصیله. چیزی که برای من جالب بود حس همدردی بود که با داستایفسکی داشتم و دلم میخواست او پیروز میدان باشه، چون کسی مثل تورگنیف از ابتدا نویسندهی پر اقبال بود و از غم نان نمی نوشت و دستمزدی تقریبا 3 برابر داستایفسکی می گرفت. اما داستایفسکی مرتبا در زندگی اوج و حضیض رو تجربه کرده بود و سرنوشت باش نامهربان بود. داستایفسکی علارغم این نامهربانی های سرنوشت، مشکلات، سختی ها و مصائب، با هوشمندی، تلاش و البته نبوغ تونست خودش رو بالا بکشه و در یک دهه آخر عمر طعم شهرت و محبوبیت فراگیر و البته آرامش خیال رو بچشه. من خوشحال شدم که داستایفسکی در این رقابت پیروز شد و به آنا نوشت: وقتی که در پایان وحدت و یگانگی جهان بشری را اعلام کردم، تالار از فرط هیجان متشنج شد و وقتی خطابم به پایان رسید، نمیتوانم برایت آن قوقا و هلهله‌ای را که به راه افتاد وصف کنم. مردمی که در تالار بودند، بیان که آشنایی قبلی با هم داشته باشند، یکدیگر را در آغوش گرفتند، گریستند و سوگند خوردند که از آن پس آدم‌های بهتری باشند، هم نوعانشان را دوست بدارند و دیگر نفرت نورزند. جلسه تعطیل شد. همه بر روی سکو به سوی من هجوم آوردند. بانوان محترم، دانشجویان، کارگزاران دولتی، همه و همه مرا در آغوش گرفتند و بوسیدند و همه از شادی اشک ریختند. نیم ساعت تمام نام مرا فریاد می‌کردند و دستمالهایشان را تکان می‌دادند. مثلا 2 مرد پیر ناگهان جلوی مرا گرفتند و گفتند: ما 20 سال بود که با هم دشمن بودیم و با یکدیگر حرف نمی‌زدیم، اما حالا یکدیگر را بغل کردیم و گذشته ها را به فراموشی سپردیم. شما بودید که ما را آشتی دادید. شما قدیس هستید. پیامبر ما هستید. حتی تورگنیف هم به این رقیب قدیمی تبریک گفت و این دو بعد از سالها همدیگر را در آغوش گرفتند. اما برای کسایی که در سالن نبودند و سخنرانی را نشنیده بودند، متن سخنرانی چیزی جز لفاظی صرف نبود. اما این انتقادها هم نتونست شهرت و محبوبیت داستایفسکی رو تحت شعاع قرار بده. سرنوشت اما نگذاشت این خوشی مدتی طولانی ادامه پیدا کنه. به ناگاه در شب 25 ژانویه 1881 یکی از رگ‌های اصلی ریه داستایفسکی پاره شد و 4 روز بعد در 29 ژانویه 1881 فوت کرد. آنا روز مرگ شوهرش رو اینطور روایت میکنه: ساعت 7 بلند شدم و دیدم شوهرم به سویم خیره شده است. پرسیدم چطوری و به طرفش خم شدم. فیودور با صدای ضعیفی گفت: میدانی آنا، من الان 3 ساعت است که بیدارم و تمام این مدت فکر میکردم و برایم محرز شده که امروز خواهم مرد. آنا به فیودور اطمینان میده که دکترها گفتن رگی پاره شده و جای نگرانی نیست. اما داستایفسکی از آنا میخواد انجیلش رو که از زندان با خودش داشت به دستش بده. داستایفسکی عادت داشت با انجیل فال بگیره و اتفاقی صفحه ای رو باز کرد و دست آنا داد تا بخونه. نوشته بود: این من هستم که باید توسط شما قوس داده شوم و شما به سوی من می آیید. ساعت 7 شب به کسایی که از بیماری داستایفسکی مطلع شده و برای ملاقات اومده بودن اجازه داده شد وارد اتاق بیمار بشن. داستایفسکی کاملا لباس پوشیده روی کاناپه چرمی دراز کشیده بود. تنفسش سخت بود و توان حرف زدن نداشت. ساعت 8 دکتر رسید اما کاری ازش بر نمی اومد. ساعت 8:30 شب داستایفسکی درگذشت. مرگ داستایفسکی در اوج شهرت برای روسیه تکان دهنده بود. بنا به گفته شاهدان 30,000 نفر در تشییع جنازه داستایفسکی شرکت کردند و تن بیجانش رو تا کلیسای نیفسکی همراهی کردند. چند هفته بعد از درگذشت ناگهانی داستایفسکی، تزار الکساندر دوم توسط نیروهای انقلابی ترور شد و این شروع جریانی بود که به انقلاب اکتبر منتهی شد. آنا بعد از مرگ فیودور 38 سال زنده موند و تمامی این مدت رو صرف زنده نگه داشتن یاد و چاپ آثار داستایفسکی کرد. آنا در 72 سالگی در 9 ژوئن 1918 در کریمه درگذشت. روزانوف فیلسوف در جای گفته: هر بار که مسئله ناراحت کننده‌ای در سیر زندگی تاریخی پیش می آید، هر زمان که ملت‌ها به نحوی از آنها دچار آشفتگی و گمراهی می شوند، نام و تصویر داستایفسکی شانه به شانه نیروی نقصان ناپذیر و با شفافیت خلل ناپذیر از خاطر می گذرد. به پایان ویژه‌نامه داستایفسکی رسیدیم. به جرات میتونم بگم پروژه داستایفسکی بزرگترین پروژه‌ای بوده که تا به حال تو زندگیم انجام دادم. من برای ساخت این ویژه‌نامه از 21 جلد کتاب استفاده کردم که 15 تای اونا کتابای داستایفسکی و 6 تای بقیه درباره داستایفسکی بودن. در مجموع چیزی نزدیک به 11000 صفحه مطالعه کردم که در قالب 7 ساعت پادکست منتشر شد. این پروژه از آغاز تا پایان و با افت و خیزهاش حدوداً 1 سال زمان برد. همینجا لازم میدونم از همسر عزیزم به خاطر صبر و حوصله‌ای که به خرج میده و با حمایتاش کمکم میکنه به علاقم بپردازم کمال تشکر رو داشته باشم. مطمئناً بدون حضور تو ساخت این پادکست ممکن نبود. همچنین تشکر میکنم از تمام دوستانی که به نحوی در ساخت این ویژه‌نامه دخیل بودن. حامد که کاورها رو طراحی کرد، مهدی که متن‌ها رو ویرایش کرد، سلمان که زحمت هزینه هاست شدن پادکست روی سانکلود رو کشید و در حال حاضر هزینه های ماهانه هاست شدن پادکست در یه سرویس غیر رایگان رو متقبل شده، خانم کامرانی که منابعی رو در رابطه با داستایفسکی در اختیار من قرار داد و ایراداتی رو گوشزد کرد، خانم فرحنا که زحمت ترجمه مصاحبه کامو رو کشید و تمامی شما عزیزان که با شنیدن و معرفی پادکست به دوستاتون باعث بیشتر شنیده شدن پادکست میشید. این قسمت آخرین قسمت از فصل سوم پادکست هم بود که میبایست در پایان سال میلادی 2020 به اتمام میرسید. اما پاره مشکلات اجازه نداد و تأخیر زیادی رو باعث شد. در ابتدای فصل سوم ما پشتیبانی مالی از پادکست رو اندازی کردیم و طی یک کمپین برای ارتقای تجهیزات ضبط پادکست از شما کمک خواستیم. طی این یک سال 159 نفر از ایران و 20 نفر از خارج ایران پشتیبان پادکست شدند که ازشون بسیار سپاسگزاریم. ما تونستیم با همین کمک‌ها تجهیزات ضبط رو بهتر کنیم و هزینه‌های جاری پادکست رو بپردازیم و تلاش کنیم کارهای بهتری بسازیم. بنا به دلایلی من علاقه‌ای به اسپانسر گرفتن برای پادکست ندارم و امیدوارم بتونیم به همین منوال و با تکیه بر حمایت‌های شما ادامه بدیم. این فصل کمی نسبت به فصل قبل کم اپیزود بودیم و تعداد کتاب‌هایی که درباره‌اش صحبت کردیم کم بود. البته این به این معنا نیست که کم کار کردیم. اتفاقا حجم کارها بسیار زیاد بود. مثلا برآورد من از داستایفسکی اصلا درست نبود. پیش‌بینی من 9 ماه کار بود ولی عملاً حدود 12 ماه طول کشید. و البته کتاب‌های سنگینی چون وضع بشر و 4 مقاله درباره آزادی هم در کم اپیزود بودن این فصل بی‌تأثیر نبودند. امیدوارم در فصل 4 پادکست شاهد وقفه افتادن بین اپیزودها نباشیم. همچنین یه مقدار فعالیت هامون هم در شبکه‌های اجتماعی پادکست خصوصا اینستاگرام افزایش دادیم تا پیرامون اپیزودها مطالب جانبی مفید و تکمیل کننده مباحث را قرار بدیم. خیلی خوشحال میشیم که ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و از مطالب تکمیلی اپیزودها استفاده کنید. همونطور که قبل‌تر هم گفتم این پادکست به کمک و همراهی شما سرپاست. چه معرفی ما به دوستانتون و چه حمایت‌های مالی که از پادکست انجام میدید. امیدواریم قسمت به قسمت کار بهتری برای ارائه داشته باشیم که این منوط میشه به بازخوردهای شما که میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی پادکست مثل توییتر، تلگرام و اینستاگرام و همینطور از طریق سایت پادکست و اپ‌های پادکست خوان مثل کست باکس با من مطرحش کنید. تا اپیزود بعدی که اولین قسمت از فصل 4 پادکست خواهد بود، شاد باشید و کتاب خواه.
بود.